سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 126 دنت. دنتکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و بهش در قسمت قبل یک مقاله خیلی خوب راجع به NCCL یا Non-Carious Cervical Lesions شروع کردیم. قراره که توی این مقاله این زایعات رو بشناسیم، مورفولوژیشون رو، نحوه پیشرفتشون و اتیولوژی، شیوع و مسائل این چنینی، و در نهایت قراره که این مقاله به ما گایدلاین های کلینیکی ارائه کنه تا بتونیم این زایعات رو به شکل صحیح درمان بکنیم. حالا میخواییم ادامه این مقاله رو با همدیگه بخونیم. با من هم. تو دنیای دندون پزشکی جای تیتانا خیلی خالی بود. حالا تیتانا چیه؟ تیتانا یک فروشگاه آنلاینه، مثل دیجیکالا اگر بخوام راحت تر تصور بکنین، اما مربوط به ایمپلنت و به شکل تخصصی تو زمینه ایمپلنت های دندانی کار میکنه. توی این سایت که شرکت راینو با یه تجربه 10 ساله تو زمینه توزیع و تامین ایمپلنت فراهمش کرده و طراحیش کرده و پشتیبانیش میکنه، شما میتونید از اون سیستم فروش سنتی ایمپلنت دور بشید و به شکل آنلاین اون برندی که میخواید رو اولا برید تو سایت ببینید که موجودی داره نداره و از چند تا برند تهیه کنید. مثلا فرض بکن که چند تا بیمار داری، برندهای مختلف، مسئول خرید مطبت میشینه پای سایت و از چند تا برند خرید میکنه و حتی میتونه روی این پکیج ها. تیتر بعدی و موضوعمون راجع به درمان ارتودونسیه، اینکه آیا درمان ارتودونسی روی NCCL اثر داره، آیا بین اینها رابطه هست یا نه. علارغم ترومای اوکلوزالی گذرایی که توی درمان ارتودونسی به خاطر حرکت دندون‌ها ایجاد میشه، بعد بگیم که درمان ارتودونسی هیچ اثری روی وقوع NCCL یا پیشرفتش نداره. البته یه نکته‌ای هست، وقتی که داریم درمان ارتودونسی ثابت انجام میدیم، به خاطر اون وسایل ارتودونسی که روی دندون‌ها هست، ما تجمع پلاک داریم. وقتی که زایعه NCCL هم داشته باشیم، این پاتوژن‌های پلاک میتونن توی عمق زایعه باعث ایجاد پوسیدگی و پیشرفت پوسیدگی بشن. این مسئله جداست، ما داریم راجع به خود NCCL صحبت می‌کنیم. و یه مسئله ای هم که وقتی داریم مطالعات مربوط به این داستان رو میخونید باید بهش دقت بکنید، اینه که وقتی که ما داریم درمان ارتودونسی انجام میدیم، اون بیمارمون مال اوکلوژن داره، ممکنه که شیوع زایعات NCCL مرتبط با اون مال اوکلوژن باشه نه درمان ارتودونسی. اینا دوتا مبحث جدا از همن که خب خود این مقاله هم بهش اشاره کرده. یه سه جالبم راجع به شیوع NCCL توی ورزشکارا گفته. ورزشکارا وقتی که تحت فشار قرار میگیرن یا مثلا میخوان دقت کنن یا هر چی، دندوناشون رو روی همدیگه فشار میدن، این کلنچ باعث ایجاد NCCL میشه و ورزشکارایی که مهارتشون کمتره چون کلنچ بیشتری دارن، این شیوع زایعات NCCL توشون بیشتره، که حالا اینو راجبش زیاد صحبت کرده. اما برای کنترل نیروهای اوکلوزالی حاصل از کلنچ گاردها طراحی شدن، اما استفاده از اونها محدوده، به خاطر اینکه هم بیمار باید اینها رو بپذیره، همین که ما باید بدونیم مثلا چالش اوکلوزالیمون چیه، آیا گارد واسهش مناسبه یا نه. مثلا اتریشن ناشی از دندون قروچه یا بروکسیزم به خوبی توسط گارد کنترل میشه، اما کلنچینگ توسط گارد کنترل نمیشه، چون وقتی که ما فشار میدیم روی گارد همچنان نیروها منتقل میشه به دندونها یا مثلا تک دندونهای مشخص. حالا وقتی که بیمار کلنچ داشته باشه، گارد هم استفاده کرده باشه، این نیروی استاتیک وارد میشه از طریق اون مواد گارد به دندونها، اما لزوماً نه همه دندونها. دندونهایی که خارج از الائنمنتن و باعث ایجاد مالوکلوژن شدن بیشتر تحت تأثیر این نیرو قرار میگیرن. هیچ شواهدی در دست نیست که به ما بگه که اون اوکلوزال ترومای ناشی از حرکت دندونها به خاطر ارتودونسی باعث ایجاد NCCL میشه، اما مطالعات فایننس المنت نشون داده که بعضی از انواع مالوکلوژن مثلا تیلت لینگوالی پرمولرهای مگزیلا میتونه از عوامل مستعد کننده ایجاد NCCL باشه. پس این قسمت رو اگر بخوام خلاصه بکنم، بعد اینجوری بگم که تجمع استرس توی ناحیه باکال تو قسمت سرویکال میتونه باعث ایجاد NCCL ها بشه، ولی عامل این مسئله درمان ارتودونسی نیست، عاملش مالوکلوژنه. قسمت بعدی در مورد ارتباط پارافانکشن و NCCL هاست. سه تا پارافانکشن رو نام برده، یکی بروکسیسم یا همون دندون قروچه، کلنچینگ و نیل بایتینگ. بروکسیسم همون جوری که میدونیم حرکت داینامیک فکه که دندونا تو حالت اوکلوژن روی همدیگه سابونده میشن و در نهایت ممکنه که منجر به دنتال اتریشن بشه، یعنی نیرو داینامیکه. اما توی کلنچینگ و نیل بایتینگ نیرو استاتیک و ایستا هست، عضلات بالا برنده فک پایین انقباض قدرتمند دارن و دندونها روی همدیگه فشرده میشن. مشخص شده که کلنچینگ، نیل بایتینگ و تشخیص TMD در افراد میتونه همراه با حضور NCCL ها باشه. پس حضور این آجات و TMD باید در تشخیص و طرح درمان NCCL ها مورد توجه قرار بگیره. اگر بخوایم دقیق تر بگیم، ممکنه که بین اتیولوژی مکانیکال NCCL و دیژنراسیون TMJ ارتباط وجود داشته باشه. از بین سه تا پارافانکشنی که گفتم، یعنی بروکسیسم، کلنچینگ و نیل بایتینگ، بروکسیسم نیروش داینامیکه، اما کلنچینگ و نیل بایتینگ گفتم که نیروشون استاتیک و حالت ثابت و ممتد داره. مشخص شده که اونایی که نیروشون ثابت و ممتده، یعنی کلنچینگ و نیل بایتینگ، اثر مخربتری روی بافت معدنی دندون دارن. برای کنترل این سه تا پارافانکشن روش‌های مختلفی وجود داره. مثلا برای کنترل بروکسیسم و کلنچینگ میان اپلاینس‌های خاص به بیمار میدن، یا برای نیل بایتینگ به بیمار هوشیاری و آگاهی میدن که بیمار آگاهانه این عادتش رو ترک بکنه. مثل مکیدن انگوش شست مثلا میشه به بیمار دستکش داد که بیمار وقتی که میخواد ناخودآگاه ناخونش رو گاز بگیره نیل بایتینگ انجام بده، به شکل آگاهانه متوجه بشه و ازش دوری بکنه. وقتی که پارافانکشن داریم، یکی از اولویت هامون اینه که یه کاری بکنیم که نیروی کمتری به دندون ها وارد بشه. چرا؟ به خاطر اینکه این نیرو باعث ایجاد فتیک میشه و بعد در نهایت دمینرالیزیشن ایجاد میکنه. گفتم نیروهای حاصل از پارافانکشن دو مدلن، سایکلیکن مثل بروکسیسم چرخشیه و استاتیک و ایستا مثل نیل بایتینگ و مثل کلنچینگ. هر دوتای اینها به TMJ آسیب میزنن، به TMJ مفاصل و دندونها. تشخیص بروکسیسم راحت تره به خاطر اینکه باعث ایجاد سایش روی دندونها میشه، اما توی کلنچینگ ما دندونها رو روی همدیگه فشار میدیم و به شکل فشار ممتده و خب تشخیصش سخت‌تره به خاطر اینکه اون اتریشن رو روی دندون‌ها نمی‌بینیم، اما این هم به TMJ میتونه آسیب بزنه. حالا جدا از TMJ به دندون‌ها همونجوری که گفتم میتونه آسیب بزنه، باعث ایجاد فتیگ توی بافت مینرالیزه و ضایعات NCCL بشه. این کلینچینگ مخربه، گفتم تشخیصش هم سخته، مثل بروکسیسم باعث ایجاد اتریشن نمیشه. درمانش هم خب یه مقدار ناخودآگاه و نمیتونیم به شکل خودآگاه از بیمار بخوایم ترکش بکنه. برای اینکه فشار کمتری روی دندون‌ها بیاد، میان از بایت پلیتی استفاده میکنن به اسم هاولی، HAWLEY، هجی کردم که اگر کسی خواست سرچ بکنه بتونه. این بایت پلیت رو استفاده میکنن، دو تا هست داره. اول من توصیف کنم که این بایت پلیت چیه. ببین مثل یه فیلیپر میمونه که فقط قسمت قدامی روی دندون ها پوشونده شده و از پرمولر به عقب فقط سمت پالاتال دندون هاست، یعنی دندون های عقب روشون بازه ولی دندون های قدامی روشون پوشونده شده. بیمار وقتی که دهانش رو میبنده، خب این روی فک بالا قرار میگیره، وقتی دهانش رو میبنده دندون های قدامی پایین میان با اون قسمت آکریلی این بایت پلیت توی قسمت قدام تماس برقرار میکنن و دندون های عقب به همدیگه نمیرسن. این باعث میشه که وقتی که بیمار میخواد کلنچینگ انجام بده، اولا دندون های خلفی با همدیگه تماس نداشته باشن، دوما اینکه به خاطر رفلکسی که وجود داره توی عضلات بالا برنده فک پایین، نیرویی که وارد میشه و شدت انقباض این عضلات کاهش پیدا میکنه. و برای استفاده از این دستگاه هاولی باید به دو تا نکته توجه بکنیم. اولا اینکه 24 ساعت نباید توی دهان باشه. علتش هم اینه که خب اگر 24 ساعت باشه، چون دندون‌های قدام فقط تماس دارن و خلفی‌ها ندارن و روشون هم باز هست، اینها ممکنه که سوپرا ارافت بشن، پس نباید 24 ساعت مورد استفاده قرار بگیره. یکی هم که موقع غذا خوردن باید در آورده بشه، به خاطر اینکه اگر موقع غذا خوردن گذاشته بشه به دندونهای قدامی نیروی سنگین وارد میشه، پس به این دو تا نکته هم باید توجه بکنیم. توی این قسمت میریم سراغ درمان NCCL ها. اول راجع به کلیات صحبت میکنیم، به یه سری سوال ها جواب میدیم و بعد میریم سراغ این که برای هر قسمت و مرحله از درمان NCCL ها گایدلاین ارائه بدیم. سوال اولی که در مورد NCCL ها مطرح میشه اینه که اصلا این ضایعات رو کی باید درمان کرد و کی نباید بهشون دست داد، به خاطر اینکه طبیعت این ضایعات بدون پوسیدگی دیگه، پس پیشرفت پاتولوژی که بر اساس باکتری ندارن، ما باید کی اینها رو درمان بکنیم و کی باید دست نگه داریم و فقط اینها رو مانیتور بکنیم. یه قانونی داره راجبشون نوشته، این که باید تا زمانی که میشه درمان اینها رو به تأخیر انداخت. ضمن این که پیشگیری از ایجاد این ضایعات خیلی بهتر از درمانهای وسیع و نگهداری از این درمان هاست، پس باید بریم به سمت پیشگیری، علل رو بشناسیم و مانع این بشیم که این ضایعات برای بیمار ایجاد بشه یا پیشرفت بکنه. اما نکته کلیدی برای تصمیم به این که این ضایعات رو درمان بکنیم یا مانیتور بکنیم برمیگرده به میزان پیشرفت این ضایعات. باید دقت بکنیم ببینیم که آیا پیشرفت این ضایعات باعث ایجاد حساسیت شده، مشکل زیبایی ایجاد کرده، باعث تجمع غذایی و مسائل این چنینی. یعنی اگر ببینیم پیشرفت ضایعه زیاده و داره مخاطراتی برای دندون و سختی هایی برای بیمار ایجاد میکنه، حالا چه از نظر زیبایی، چه وایتالیتی، چه حساسیت و مسائل اینجوری، میریم به سمت مداخله درمانی. بعضی از ضایعات توی بیمارها باعث ایجاد حساسیت میشه، بعضی ها مشکلات زیبایی ایجاد میکنه، بعضی ها اونقدر عمیقه که ممکنه که ساختار دندون به مخاطره بیفته. اینها چیزهایی که ما باید به خاطر درمانشون مداخله کنیم. حالا درمان ما بستگی داره که بیمار کی مراجعه کرده باشه. بعضی وقتها یه رستوریشن ساده است، بعضی وقتها اونقدر عمیقه اینها که راه درمانی وجود نداره و ممکنه تصمیم بگیریم که دندونها کشیده بشه و با ایمپلنت جایگزین بشن. یه مطالعه ای انجام شده که اومدن ضایعات مختلف رو به دندون پزشکان نشون دادن و خب گفتن که مثلا عمق 1-2-3 میلیمتر هست و بعد ازشون خواستن که ببینن اینا مداخله درمانی میکنن یا نه. هر چقدر که عمق ضایعه بیشتر شده و به اصطلاح دندان پزشک ابراز شده که این زایه حساسیت داره، باعث ایجاد حساسیت در دندون شده، دندون پزشکای بیشتری تصمیم گرفتن که اون زایه رو درمان کنن. پس این که ما درمان بکنیم یا نه به میزان پیشرفت اون زایه بستگی داره و این که چه مشکلات و مخاطراتی برای بیمار داره. نکته دیگه که باید بهش توجه بکنیم، توی ضایعات NCCL دنتینی که داریم از نوع دنتین اسکلروتیکه. اون دنتین اینترتوبولارمون هایپر مینرالیز است. وارد جزئیات نمیشم، فقط بدونید که لایه هیبریدمون یک مقدار نقص داره و شکلگیریش دچار مشکل میشه. برای همینم استحکام باند کامپوزیت رزین به این دنتین به شکل معنیداری پایین تر از دنتین نرمال هست. و یه نکته دیگه‌ای که باید بهش توجه بشه اینه که توبول‌های این دنتین توسط رسوب مواد معدنی بسته شدن و این دنتین به راحتی اون دنتین نرمال اچ نمیشه. پس وقتی که می‌خوایم پروسه باند رو انجام بدیم، نسبت به یک دنتین نرمال برای اسکلروتیک دنتین نیاز به زمان‌های اچ طولانی‌تری هست. سوال بعدی که مطرح کرده اینه که ما میدونیم وقوع ضایعات NCCL مرتبط با فاکتورهای اوکلوزالی. حالا ما میتونیم بیایم ادجاستمنت اوکلوزالی انجام بدیم تا این ضایعات ایجاد نشن، یا اگر ایجاد شدن باعث بشیم که پیشرفت نکنن. یه مطالعه ای رو مثال زده و گفته که مشخص شده توی این مطالعه که ادجاستمنت اوکلوزالی تأثیری نداره، یعنی مانع ایجاد NCCL نمیشه، روی پیشرفتش هم اثر نداره و این پیشرفت رو کند نمیکنه. برای همین توی این ضایعات ادجاستمنت اوکلوزالی توصیه نمیشه. یه مطالعه سیستماتیک ریویو دیگر رو مثال زده که اون هم دقیقاً به همین نتیجه رسیده که ما اگر بیاییم فاکتورهای اوکلوزالی رو تغییر بدیم، تأثیری روی ممانعت از ایجاد NCCL و یا کنترل پیشرفت NCCL نخواهیم داشت. اما یه کار کانزرواتیوی که میشه انجام داد و در موردش هم صحبت کردم، همون دستگاه‌های هاولیه که برای کلنچینگ، برای کنترل نیروهای حاصل از کلنچینگ، که خب این میتونه شیوع NCCL رو کم بکنه. پس تنها چیزی که اینجا توصیه شده همون به اصطلاح دستگاه‌های حالیه که قبلا در موردش صحبت کردم. قسمت بعدی در مورد ترمیم ضایعات NCCL و تو قسمت اول میریم سراغ انتخاب ماده، اینکه چه ماده‌ای برای ترمیم این ضایعات NCCL مناسب تره. بر اساس مطالعاتی که حالا اینجا بهش اشاره کرده، مشخص شده که کامپوزیت رزین ها ویژگی های زیبایی و پرفورمنس بهتری دارن، برای همین برای ترمیم این رستوریشن ها ترجیح داده میشن. ضمن اینکه در آینده احتمال به اصطلاح اضمحلالشون هم کمتره. یه متاآنالیز رو مثال زده که روی رستوریشن های کلاس 5 انجام شده و باز اینجا هم مشخص شده که کامپوزیت رزین ها نسبت به گلاساینومر و کامپوزیت رزین های پلی اسید مودیفاید ارجحیت دارن. ببینین کلی مطالعه مثال زده که سه تا ماده رو با هم مقایسه کرده، گلاساینومر و کامپوزیت رزین ها و پلی اسید مودیفای کامپوزیت رزین ها. تو بعضیا گفته که مثلا گلاساینومر بهتره، تو بعضیا گفته کامپوزیت رزین. مثلا اگر بخوام مثال بزنم، یه سیستماتیک ریویو مثال زده که گفته گلاس آینومرها ریتنشنشون از کامپوزیت رزین ها بهتره و بقیه ویژگی هاشون مشابهه. کلن نظرات متناقض اومده که حالا چون از حوصله پادکست خارجه من اینا رو توضیح نمیدم، ولی خودش آخرش اومده نتیجه گیری کرده. میگه بعد از اینکه همه این مطالعات رو میخوییم ممکنه که گیج بشیم، چون هیچ ماده ای انگار نسبت به ماده دیگه برتری نداره. اینجا دیگه میره سراغ سلیقه شخصی و ترجیح شخصی کلینیسیان. میگه اما نویسنده های این مقاله کامپوزیت رزین رو نسبت به بقیه مواد ترجیح میدن به خاطر اینکه باندینگ خوبی داره، سطحش به راحتی و خیلی خوب صیقل میشه، مچ کردن رنگش راحته و ویژگی های کلینیکی با ثباتی داره. پس بخوایم خلاصه بکنیم، توی مقالات مختلف این مواد با هم مقایسه شدن، نتایج متناقض بوده. خودش میگه بر اساس تجربه و سلیقه شخصیتون انتخاب بکنید، اما سلیقه شخصی ما کامپوزیت رزینه به دلایلی که ذکر کردم. قسمت بعدی میخواد برای جزء به جزء درمان NCCL ها برای ما گایدلاین بده، بگه که باید چیکار بکنیم و چه روشی و چه ماده و چه تکنیکی استفاده بکنیم بهتره. مرحله اول راجبه ایزولاسیون زایه است. برای ایزولاسیون خب رابردم میدونیم که باعث میشه که ما اون ریتنشن رستوریشنمون بهتر و طولانی تر باشه، اما بعضی وقتا هستش که کلمپ باعث ایجاد تحلیل در لثه میشه. یه روش دیگه برای ایزوله کردن استفاده از ریترکشن کورده که ما میتونیم از این استفاده بکنیم تا ریسک تحلیل لثه‌مون کمتر باشه. حالا یکم مفصل‌تر توضیح میدم الان. استفاده از رابردم برای ایزوله کردن خب خیلی مؤثره، اما وقتهایی خیلی مناسبه ازش استفاده بکنیم که ریسک تحلیل لثه‌مون کم باشه. مثلا فنوتیپ لثه‌مون یه لثه سالم و قطوری باشه، یا محل ایزولاسیون برای زایعه یه جایی باشه که اگر تحلیل داشتیم خیلی برامون مشکل زیبایی ایجاد نکنه. ضمن اینکه اگر یه جایی لثه‌مون سالم نباشه و ما ریسک خونریزی داشته باشیم، بازم استفاده از رابردم برامون مفیده و میتونه محیط کارمون رو ایزوله کنه تا اون خونریزی باعث ایجاد مشکل نشه. روش دیگه‌ای که برای ایزولاسیون استفاده میشه استفاده از ریتراکشن کورد. خب توی خیلی از بیمارها استفاده از ریتراکشن کورد راحت تر از رابردمه و با اون ما میتونیم به ایزولاسیون لازم برسیم. یه نخ کوچولو 3-0 مثلا اولترادنت قرار میدین توی یه ماده‌ای که هموستاتیک باشه و بعد که قوطه ور شد این بعد ماده اضافهش گرفته بشه و بعد اینو پک میکنیم زیر لثه. احتمال ایجاد رسشن هم نسبت به کلامپ و رابردم کمتره و خب اون ماده اضافه هموستاتیک رو هم حتما باید بگیریم، چون خیلی جاها حالا توی بعضی از مقالات گفته که تداخلی با باندینگ نداره، اما خیلی از مقالات هم هستن که تایید کردن که حضور اون ماده هموستاتیک و آلوده شدن دنتین با اون باعث ایجاد اثر منفی روی باندینگ میشه. حالا فرض بکنید که دنتینمون با اون ماده هموستاتیک آلوده شد، چی کار بکنیم که باندینگ و قدرت باندمون برگرده به حالت ایدئال و نرمال، به حالت قبل به اصطلاح؟ یه مطالعه‌ای گفته وقتی همچین اتفاقی افتاد میتونیم از ذرات ساینده و سنبلاست استفاده بکنیم یا از اسید فسفوریک. اگر این کار رو بکنیم اون ماده اثرش از روی دنتینمون حس میشه و بعد قدرت باندمون برمیگرده به حالتی که ما قبل از آلودگی داشتیم. علاوه بر همه نکاتی که توضیح دادم برای ایزولاسیون، باید حواسمون باشه وقتی که داریم از ریتراکشن کورد استفاده می‌کنیم، اگر این ریتراکشن کورد برای مدت طولانی زیر لثه باقی بمونه ممکنه که منجر به تحلیل لثه بشه. یه نکته دیگه هم این که اگر نخی که استفاده میکنیم هم قطور باشه، اون هم باز باعث تحلیل لثه میشه. موضوع بعدی در مورد آماده سازی سطح زایه است. اینجوری گفته شده که اگر بیایم دنتین سطحی انسیسیل ها رو به شکل مکانیکال حذف کنیم، این مسئله باعث بهبود ریتنشن کامپوزیت رزین در انسیسیل ها میشه. یا اینکه گفتن که ضخامت هیبرید لایر اگر ما بیایم این دنتین سطحی رو حذف کنیم افزایش پیدا میکنه و قدرت باند هم بهتر میشه. مطالعات متناقضی هم هست که مثلا میگه ممکنه که اونقدری مؤثر نباشه، اما در هر صورت این معنیش این نیستش که بی تأثیره. معنیش اینه که ممکنه ما اگر این دنتین سطحی رو برداریم، قدرت باندمون بر نگرده به حالت اون دنتین خوب دست نخورده نرمال، اما از اون حالتی که هست قطعا بهتر میشه. یه توصیه دیگه هم میکنن اینه که شما وقتی که داری زایعه رو آماده میکنی، یه مقدار از نسج سالم هم وردار که اون بافت‌های سالم اطراف هم بیان و به باند کمک بکنن. اینجا دیگه خودت باید از نظر کلینیکی قضاوت بکنی که آیا اگر اون انساج سالم اطراف رو ورداری، مثلا توی زایعه NCCL که خیلی نزدیک لثه است، بخوای اون نسج سالم رو هم ورداری، مشکلی برات ایجاد میشه یا نه ممکنه که اصلا ایزولاسیون رو برات سخت‌تر بکنه. اما توصیه کلینیکی مقاله چیه؟ میگه وقتی که همه این نظرها رو میخونیم، میبینیم که تقابل نظر وجود داره که آیا این تکسچر دادن به سطح دنتین قبل از درمان NCCL ها مؤثر هست یا نه. بعضیا میگن آره، بعضیا میگن نه، بعضیا میگن زیاد و بعضیا میگن کم. اما چیزی که مشخصه اینه که به نظر نمیاد که مضر باشه حداقل. برای همین توصیه شده که قبل از درمان NCCL ها بیایم یک مقدار از اون دنتین سطحی زایعه رو حذف کنیم. حالا یا با استفاده از یک اینسترومنت الماسه روتاری فاین گریت یا نرم، یا استفاده از فرز کارباید. استفاده از اینسترومنت الماسه فاین گریت نسبت به فرز کارباید ارجحه، به خاطر اینکه اگر از فرز استفاده بکنیم ممکنه که کارمون اگریسیو باشه و دنتینی بیشتر از حد نیاز حذف کنیم. در مورد تیتانا گفتم، باید بدونید که انبار سایت تیتانا توی تهرانه و اون چیزی که توی سایت هست موجود توی انباره. بلافاصله بعد از سفارش شما ارسال میشه به اونجایی که شما هستید و مشخص کردید. الان 4 تا سیستم ایمپلنت رو ساپورت میکنن و تا آخر سال قول دادن که هر ماه 1 یا 2 سیستم رو به ساپورتشون اضافه کنن و به سیستم فروششون وارد بکنن. هم میتونید تک برند خرید بکنید، هم میتونید از چند تا برند توی پکیج خرید کنید، تخفیفات پلکانی بگیرید، امکان خرید اقساطی هست و حتی امکان تعویض نامحدود خریدهاتون. همراه این قسمت ما شرکت راینو و سایت تیتانا هست. خب 2-3 صفحه دیگه از این مقاله باقی مونده، بقیهش رو میذارم برای دنتکست بعدی. دنتکست بعدی مقاله به اتمام میرسه و فکر میکنم که آخرین دنتکست سال 1402 باشه. میکنم 2 هفته دیگه ضبطش بکنیم و کلن این مقاله رو تموم بکنیم و پرونده سال 1402 هم بسته بشه. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید.
همراه خاک کره توف میکنم تعمه بیدار بودن را با صرفه هم در خواب حس می کنم درد نجار بودن را از نردبان بودن بسیار غمگینم از آسمان بودن بسیار غمگینم تمرین کنم باید دیوار دیوار بودن را، چون فوج ماهی ها در نفت میمیرن، دریای آلوده دارد به آرامی کم میکند از من بسیار بودن را. وقتی نمیمیرم هم درد سر سازم، هم دست و پا گیرم، اما به هر تقدیر باید تحمل کرد سربار بودن را. وقتی نمیمیرم هم درد سر سازم، هم دست و پا گیرم، اما به هر تقدیر باید تحمل کرد سربار بودن را. در سینه هم بمها با کوهی از غمها پیوسته لرزیدم، پس دفن خود کردم همراه آدم ها، جاندار بودن را. روزی اگر زاغی روباه را بلعید، جای تأسف نیست هیهات اگر روزی صابون بیاموزد مکار بودن را. بیرون تراوید است از گور من بهرام، از کوزه‌ام خیام، از مستی‌ام حافظ، سرمشق می‌گیرد هوشیار بودن را. وقتی می‌میرم هم درد سر سازم.